سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، در عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتون. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که با برنامه این انعکاس هم همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به سرخط مهمترین رویدادها. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ایدانه با مسئولان نظام. و تأخیر در اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان. خب شنونده های عزیز و ارجمند، در این برنامه و مشروع برخی از این رویدادها می پردازیم. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار ایدانه با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی عزت روزافزون اسلام و مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ را در گرو وحدت و بصیرت امت اسلامی خواندند و تصریح کردند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده است و خود را با آنها برادر و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه افسودند راه مواجهه مؤثر با جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان آن در فلسطین و لبنان اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی است. ایشان با بیان اینکه امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است خاطر نشان کردند. فلسطین مجروح است، لبنان مجروح است. جنایت‌هایی که در این منطقه انجام می‌گیرد بی سابقه است و ما بیاد نداریم در تاریخی که مشاهده کرده یا خوانده ایم که در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک را در یک درگیری نظامی از بین ببرند. رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم ایستادگی دنیای اسلام در مقابل این رنج‌ها اظهار کردند. با اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی دیگران حساب کار خود را می‌کنند و امیدواریم مسئولان کشورهای اسلامی بتوانند با همت و انگیزه و حرکت خود امت اسلامی را به معنای واقعی تشکیل دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای اضافه کردند که حقیقتاً امروز دنیای اسلام به نقاطی احتیاج دارد که آنان را به هم وصل می‌کند و از آن یک واحد فعال و کارآمد می‌سازد. عید فطر یکی از آن نقاط است. عید فطر موجب عزت اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و اگر در امت اسلامی اتحاد و همت و بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر مزید خواهد بود. ایشان با اشاره به حوادث پی در پی و پرسرعت جهانی تصریح کردند. در قبال این حوادث سریع، دولت‌های اسلامی باید با سرعت و دقت جایگاه خود را مشخص و برای آنها فکر و برنامه ریزی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعیت زیاد مسلمانان، ثروت سرشار طبیعی و قرار گرفتن در جغرافیای حساس از جهان را از فرصت‌های مهم دنیای اسلام برشمردند و گفتند لازمه استفاده از این فرصت‌ها و موقعیت‌های حساس اتحاد دنیای اسلام است. البته اتحاد به معنای یکی شدن دولت‌ها یا همفکر شدن آنها در همه گرایش‌های سیاسی نیست، بلکه به معنی شناخت منافع مشترک و تعریف کردن منافع خود به گونه‌ای است که باعث اختلاف و نزاع و دعوا بین یکدیگر نشود. حضرت آیت الله خامنه ای مجموعه دنیای اسلام را یک خانواده خواندند و با تاکید بر همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی برای جلوگیری از تعرض و زورگویی قدرت‌های متجاوز و ستمگر تصریح کردند. امروز باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌ها و ملت‌های ضعیف به کار رایج و سریع قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است که در مقابل آن ما کشورهای اسلامی باید از حقوق دنیای اسلام دفاع کنیم و به آمریکا و غیر آمریکا اجازه باج‌طلبی ندهیم. خب در همین رابطه همکنون ارتباط زنده و مستقیمی داریم با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد و از آگاهان مسائل سیاسی. جناب آقای راستی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. ارزیابی شما را از صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌شنویم.
بله، خدمت شما و همکاران محترمتان عرض سلام و احترام دارم و انشاءالله عید سعید فطر هم بر شما هم بر همه همکاران و هم همه شنوندگان رادیو دری تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله عید خوب و خوشی داشته باشد. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی، خب در حسین امام خمینی سخنان ایراد کردند و بر وحدت و همگرایی جهان اسلام تاکید داشتند. ارزیابی شما را از صحبت‌هایشان می‌شنویم.
بله، در صحبت‌ها و سخنان حضرت آقا، نکته اول این بود که ایشان عید سعید فطر رو ضمن این که تبریک گفتند، فرمودند عید فطر از نقاط اتصال جهان اسلام هستند. عید سعید فطر را هم یکی از مهمترین نقاط اتصال جهان اسلام برشمردن و هم هرچه این اتصال تقویت شود را موجب افزایش عزت اسلامی و همینطور موجب عزت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانستن. و بعد توصیه کردن که تأکید کردن که محقق شدن این عزت منوط به اتحاد، همت و بصیرت هست. این نکات بسیار مهم و درس‌آموزی هست برای همه مسلمان ها، مخصوصا دولت مردان در کشورهای مختلف اسلامی که باید این نقطه اتصال رو تقویت کنند، توجه جدی به این نقطه اتصال یعنی عید سعید فطر داشته باشند. و هم در رابطه با اینکه عزت اسلامی باید روز افزون باشه و این عزت منوط به اتحاد و همبستگی هست. مسلمان ها همینطور که باید با هم مرتبط باشند، باید متحد، منسجم و یک پارچه باشند و در مسیر اتحاد همت داشته باشند. این لازمه رسیدن به اون اتحاد ایدئال که مورد نیاز جوامع اسلامی هست، همت هست که همه مسلمان ها مخصوصا دولت مردان در کشورهای اسلامی همت داشته باشند. نکته سوم ایشون هم بصیرت بود. حقیقتا باید دولت مردان و کسانی که امورات جوامع اسلامی را در اختیار دارن و اداره میکنن یک بصیرت نافذی داشته باشند که همین بصیرت نافذ و نگاه عمیق قطعا موجب دشمن شناسی میشه. وقتی دشمن رو اینها شناختن، دقیقا طرح‌ها و برنامه های دشمن، اهداف و نیات دشمن رو میتونن به خوبی رصد بکنن و در مسیر عزت در برابر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان هم می توانند به خوبی ایستادگی کنند و اون نقشه ها رو نقش بر آب کنند و لازمش این هست که همگی متحد و منسجم باشند. در خدمت شما هست.
جناب آقای راستی، خب رهبر معظم انقلاب در بخش صحبت های خودشان تاکید کردند که امروز باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌ها و ملت‌های ضعیف به کار رایج و سریع قدرت‌های بزرگ تبدیل شده که در مقابل آن ما کشورهای اسلامی باید از حقوق دنیای اسلام دفاع کنیم و به آمریکا و غیر آمریکا اجازه باج‌طلبی ندهیم. متاسفانه برخی از دولت‌های اسلامی خب سعی میکنن خودشون رو به بدنه استکبار وصل بکنن و دور کنن خودشون رو از بحث وحدت اسلامی. علت چی است به نظر شما؟
بله ببینید، حضرت آقا تأکید داشتن بر این که با صراحت فرمودن جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده و خود را برادر آنها و در یک جبهه کلی و اساسی میدانه و بعد تأکید داشتن که همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی قطعا مانع زورگویی ها و باج‌خواهی های قدرت های متجاوز و قدرت های ستمگر خواهد شد. فرمودن امروز متاسفانه این باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌های ضعیف به کار رایج و صریح قدرت های بزرگ تبدیل شده که کشورهای اسلامی بعد از حقوق از حقوق خودشون و از حقوق دنیای اسلام باید دفاع بکنن و اجازه باج طلبی با آمریکا و غیر آمریکا رو ندهند. این کشورهای اسلامی زمانی میتونن در برابر این باج خواهی ها و زورگویی ها در برابر ستمگران ایستادگی کنن و از اون ایستادگی نتیجه بگیرن که متحد باشن. اینها یک انسجام و رابطه عمیق و اساسی بین کشورهای اسلامی برقرار باشه. و باز خیلی مهم هست که حضرت آقا در این رابطه هم راه رو روشن کردن، یعنی مسیر روشنی رو پیش روی سران کشورهای اسلامی گذاشتن و بعد تصریح کردن که اتحاد معنای یکی شدن و همفکر شدن در همه گرایش‌های سیاسی و اعتقادی و فکری و اینها نیست، که در همه اجزا هم اینها یکی باشن و کلن همفکر باشن، بلکه اتحاد رو حضرت آقا تصریح کردن که به معنای شناخت منافع مشترک و تعریف منافع مشترک هست. این منافع مشترک اگر منافع مشترک تعریف شده ای باشه و همه دولت‌های اسلامی به دنبال اون باشن، قطعا در دنبال نمودن اون منافع مشترک هم دچار اختلاف و دچار درگیری و نزاع نمیشن، دنبال همون منافع کلی هستن که اون منافع کلی با تأمین کننده تمامی خواسته ها و نیازهای جوامع اسلامی خواهند بود. و اساسا دنیای اسلام این را باید بدانند که یک خانواده هستند و دولت های اسلامی باید این فکر و نگاه را در عمل داشته باشند. با این فکر و با این نگاه اگر حرکت متحد و منسجمی داشته باشند، صفوف واحدی در برابر دشمن داشته باشن و صفوف واحد رو تشکیل بدن و قرار بگیرن، قطعا میتونن در برابر زورگویی ها ایستادگی کنن و همینطور با حفظ استقلال و آزادگی و منافع ملی و اسلامی خودشون سیر تکاملی داشته باشن و تسلیم زورگویی های دشمنان نشون.
بسیار سپاسگزار جناب آقای هاشمی راستی، با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله که موفق و معید باشین. اعزکم الله، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. ارتباط زنده بود با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد و آگاه مسائل سیاسی. امروز شنبه 12 حمل، روز جمهوری اسلامی، تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در حمل سال 1358 هجری شمسی، رفراندوم یا همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این رفراندوم که در 12 حمل 1358 برگزار شد، بیش از 98% شرکت کنندگان در رفراندوم با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در این روز تاریخی به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نویدبخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه‌داری و مایه امیدبخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه‌های استقبال ستیزی، سلطه‌گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. مشاور ارشد رهبر انقلاب گفت اگر خطایی از آمریکا صورت بگیرد، ایران با فشار مردم مجبور می شود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. علی لاریجانی دوشنبه شب در برنامه گفتگوی خبری تلویزیون ایران با بیان اینکه کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست، افسود که فتوای رهبر انقلاب اسلامی نداشتن سلاح هسته‌ای است. اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بم اتم برود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای ایران با بمباردمان از بین نمی رود افسود.
حالا سوال اینه که اگر شما ایران رو میگید ما نمیپذیریم ایران چون ایران قابلیتی پیدا کرده، خب ایران میگه من قابلیت دارم، ولی فتوای رهبری این است که ما به سمت سلاح نمیریم. فتوا غیر از دستورات سیاسی است. ولی این نامه ایشون هم من تا اونجا که یادمه یه بار در سازمان ملل هم ثبت شده و تا امروز هم من چند روز پیش دیدم که رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکایی خانومی است، ایشون گفته ما اطلاع داریم که ایران سمت سلاح نرفته. خب چی میگی؟ حرفتون چیست؟ من فکر کنم یه اشتباه استراتژیکی داره میکنه امریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار میکنیم و به سمت سلاح نمیریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایرانو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه. با دست خودتون داره این کارو میکنید، ایران نمیخواد این کارو بکنه. ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید، اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه، چاره ایران نداره، مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کارو بکنید. و اینم به نفع خودشون نیست. ما همین الان هم داریم میگیم ما به سمت سلاح نمیریم، میتونه نظارت های آژانس هم باشد، الالعبد هم باشد، ما مشکلی نداریم چون حرف گزافی نمیخوایم بزنیم. اما اگر وقتی رفتید به سمت بمباران توسط خودتون یا اسرائیل، ایران رو مجبور میکنید که جور دیگه تصمیم بگیرید، اینم به نفعتون نیست. بنابراین هرچی حساب میکنید نفع در این نیست. اون چیزی که ما عرض میکنیم این است که شما میتونید راه دو دیگری پیدا کنید، به جای ستیز با ایران یک بار رفتارتون رو عوض کنید.
لاریجانی تصریح کرد فناوری هسته‌ای ایران طوری برنامه‌ریزی شده است که در صورت بمباردمان حتی تأخیر هم متوجه آن نخواهد شد. لاریجانی درباره نامه اخیر ترامپ به ایران نیز گفت که محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفهایی است که مرتب میزند. حرف آمریکایی‌ها دقیق نیست، چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد می کند و اغلب سیاستمداران حرفهای ترامپ را نوعی لفاظی می دانند. مشاور رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به این که در مسئله هسته‌ای این ترامپ بود که توافق برجام را به هم زد اضافه کرد که مذاکرات غیر مستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است. لاریجانی اظهار کرد که ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و بیشتر کشورهای غربی می‌خواهند با جمهوری اسلامی ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین با بیان اینکه اسرائیل بدون آمریکا در منطقه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، افسود رژیم صهیونیستی نسبت به مسئله آتش‌بس کاملاً ابزاری برخورد می‌کند و همه کشورها می‌دانند که این آتش‌بس‌ها از طرف اسرائیل چندان اعتبار ندارد. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه و جاه طلبانه خود تهدیدهایی را ضد ایران مطرح کرده که با واکنش‌های مختلف مواجه شده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
دولت پاکستان اعلام کرده که بر رغم پایان مهلت اطفای افغانستانی برای خروج داوطلبان از افغانستان در 11 حمل، اخراج مهاجران افغان به دلیل رخصتی های عید فطر به 22 حمل موکول می شود. این تعویق برای ده ها هزار مهاجر افغانستانی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی که قرار بود تا امروز 31 مارچ خاک پاکستان را ترک کنند مهلت کوتاهی ایجاد می کند. در غیر آن با بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد. مقام‌های پاکستانی تاکید کردند که طرح اخراج اطفای افغانستانی که از اکتبر 2023 آغاز شده است همچنان پابرجاست. در همین خصوص همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد توضیحات بیشتر را ارائه می‌کند.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. حکومت پاکستان پروسه برگشت اجباری و گروهی مهاجران افغان مستقر در آن کشور را برای مدت 10 روز توقف نموده است. رسانه های پاکستانی گزارش داده است که حکومت پاکستان این گام را برای در نظر گرفتن تعطیلی های عید سعید فطر برداشته است. پاکستان قبلا گفته بود که در ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج گروهی و اجباری مهاجران افغان مستقر در آن کشور 31 ماه مارچ را تعیین کرده و در این ضرب الاجل هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد، اما اکنون این پروسه را برای 10 روز دیگر متوقف نمود. حکومت پاکستان همچنان گفته است که این یک فرصت برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان خواهد بود و اینها میتونن با استفاده از این فرصت 10 روزه به گونه داوطلبانه به کشورشان برگردند. در این حال گفته می شود که پاکستان در ایام عید گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار را نیز مسدود نموده و رسانه های پاکستانی از قول مسئولان حکومتی آن کشور گفته است که این گذرگاه با منظور تعطیلی های عید مسدود شده و ما گفته میشه که در هر دو طرف گذرگاه صدها موتر حامل مواد تجارتی و همچنان وسایط باربری که از پاکستان به ولایت قندهار اموال تجارتی را انتقال داده بودند و منتظر برگشت به پاکستان بودند در ولایت قندهار و در مناطق سپین بولدک متوقف شده. همچنان صدها تن دیگری که میخواستند به افغانستان برگردند و یا هم به پاکستان بروند با داشتن مجوز قانونی سفر در این گذرگاه همچنان منتظر بازگشایی گذرگاه سپین بولدک هستند. از جانب دیگر مسئولان اداره ولایتی ننگرهار گفته است که در هماهنگی با مؤسسات کمک رسان آمادگی های لازم برای اسکان مجدد خانواده های اخراج شده از کشور همسایه پاکستان را دارد و در این زمینه با مؤسسات هماهنگی ایجاد کردن و در محلات اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم تدابیر لازم اتخاذ شده است.
شماری از دانش آموزان دختر و خانواده های آنان خواستار رفع محرومیت آموزشی از سوی طالبان هستند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز می گویند که این محدودیت ها از مرز کوتاه مدت گذشته است و دیگر این گونه توجیهات برای مردم و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست. افزون بر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، دانشجویان دختر نیز در سراسر افغانستان به دلیل وضع محدودیت های تحصیلی از سوی طالبان اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در این رابطه گزارشی دارد.
با آنکه نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما همچنان خبری از بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم نیست. شماری از دانش آموزان می‌گویند دیگر بازگشایی مکاتب برایشان رویای حسرت‌آور شده، زیرا در بیشتر از 3.5 سال انتظار هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای از جانب حکومت طالبان در این راستا شاهد نبودند.
حالا هم مکتب‌ها دوباره آغاز می‌گردد، ولی متاسفانه برای دخترها بسته است و بچه‌ها هم به تحصیل خود می‌تونن ادامه بدن و این امکانات به دختر خانم ها متاسفانه نیست و حق تحصیل را نداره.
خب نزدیکای 4 سال شده که مکاتب برای ما دخترها بسته است و سال تعلیمی جدید هم شروع شد. میبینیم که بچه ها میرن مکتب و ما بازم محروم هستیم از مکتب رفتن، از سواد درس تحصیل. و این که خواست ما از حکومتی است که هرچی زودتر به این موضوع رسیدگی کنن و اگر مکتب ها باز میشه برای ما بگوین که این مکتب ها باز میشه و اگر نمیشه کلن میره برای ما واضح سازی کنه، واضح بسازه.
ادامه محدودیت‌های تعلیمی و تحصیلی در برابر دختران در افغانستان همواره واکنش‌های جهانی را نیز در پی داشته و جامعه جهانی از حکومت طالبان خواسته که این محدودیت‌ها را لغو کرده و در سیاست‌های سختگیرانه خود در برابر زنان و دختران تجدید نظر کند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از جمله عادله زمانی نیز بسته ماندن مکاتب بالاتر از سنف ششم را یک حادثه غم‌انگیز می‌دانند و می‌گویند ادامه این روند هیچ توجیهی ندارد. این فعالان حقوق زن همچنان تأکید می‌کنند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر آموزش، تحصیل و فعالیت زنان در جامعه افغانستان در طی بیش از 3.5 سال گذشته مشکلات و چالش‌های زیادی را به بار آورده که زنان و دختران افغان همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
عدم حضور در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین بیشتر شدن میزان فشارها و محدودیت‌ها بر زنان و حضور آنها در اجتماع تونست که زنان را در شرایط بدی قرار بده. متاسفانه آمار نشون میده که در سالی که گذشت میزان تکلیف ها و مشکلات روانی خصوصا در بین زنان در افغانستان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تاکید دارد که بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران موقتی است و تا امر ثانی در این راستا باید انتظار کشید.
در عموم که اراده وجود دارد که باید این پروبلم حل شد و نیازمندی خواهرای ما حل باشه، ولی که چقدر پیشرفت شده، عملا چه شده، چون او اداره که در بخش کار میکنه و معارف است، ما جزئیات دقیق تری را در مورد ندارم، ولی تلاش صورت میگیره که موضوع نهایی شد و راه حل پیدا.
با گذشت بیش از 3.5 سال هنوز اما روشن نیست که چه زمانی محدودیت های تعلیمی و تحصیلی در برابر زنان افغان پایان خواهد یافت. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز به تازگی اعلام کرد که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان 400 هزار دختر از ادامه آموزش محروم شدند و با این وضعیت تعداد کل دختران محروم از حق تعلیم به 2.2 میلیون تن در این کشور رسیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان برنامه انعکاس رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.